وتسببت بك الاسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستند، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکنه. این استغفار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم. خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
تراکنش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تراکنش. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم مهرابی و صدا بردار خانم صدیفی تا حدود 25 دقیقه پیش رو با شما همراه هستیم. شما هم با ما بمانید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30162 رو فراموش نکنید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه تراکنش رو میتونید از این طریق منعکس کنید. فرصت رو مغتنم میدونم تا در این لحظه حضور شما شنونده عزیز برنامه تراکنش بگم که علاوه بر ساعت 14:30 تا حوالی ساعت 15 پنجشنبه ها تکرار و بازپخش برنامه تراکنش در طول هفته هم تقدیمتون خواهد شد و چنانچه تمایل به شنیدن برنامه های گذشته تراکنش رو دارید میتونید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد مراجعه کنید و با جستجوی نام برنامه تراکنش دسترسی پیدا کنید به مجموعی از فایل های صوتی برنامه های پیشی. در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای مهدی حاجی‌وند، استاد دانشگاه و کارشناس محترم بازار بورس و سرمایه. جناب آقای حاجی‌وند، به شما سلام و درود میگم. سپاسگزارم از اینکه دعوت شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تراکنش رو در این لحظات پذیرفتید.
آقای مینایی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
درود بر شما. نمیدونم موضوع برنامه رو شنیدید یا نه، امروز داریم میپردازیم به بررسی دلایل عدم وجود انضباط مالی در بازار سرمایه. آیا اصلا موافق هستید که این عدم وجود انضباط مالی رو داریم یا نه؟ شما میگین بسیار منظم و با قاعده از بازار سرمایه‌مون، اولین رو موضوع با هم اتفاق نظر داشته باشیم بعد پیش بریم.
خواهش میکنم، من دقیقا با شما موافقم. بازار سرمایه ما نه تنها بی انضباط در مورد مسائل مالی، بلکه بی برنامه هم هست و همچنین شاید یه مقدار سردرگمه. همین سردرگمی در متولیان بازار سرمایه است و اون سرگرگمی منتقل شده به کلیت بازار سرمایه و تصمیم گیری بازار سرمایه متاسفانه. بله من ماتو موافقم.
بسیار عالی. و مقصر رو اگر بخوایم یک نهاد بدونیم، آیا نام میبرین که شاید نهادی که به جای آموزش انضباط مالی شاید این نرخ شکنی ها رو داشته و بی انضباطی توی بازار سرمایه رو داره افزون میکنه و توسعه میده؟
آقای مینایی، من فکر میکنم این روزها سهامداران به ویژه حقیقی ها، به ویژه کسایی که تازه وارد هستن، خیلی مظلوم واقع شدن و ظاهرا
فکرام میخواین بگین اونا مقصرن.
نه و متاسفانه دیوار اونها ظاهرا این روزها کوتاه‌ترین دیوار است. دلیلش این هستش که اولا ما اومدیم سهامداران رو در سال جاری به ویژه تهییج کردیم برای اینکه بیان به بازار و شاه بیت و کلید واژه سرمایه خودمون رو به بازار سرمایه بیاریم رو پیش پاشون گذاشتیم. و بالاخره آقای مینایی، وقتی یک مقامی، یک مدیری، یک تصمیم گیری توی کشورمون میگه که مردم پول خودشون رو، سرمایه خودشون رو به سمت بازار سرمایه بیارن،
بله،
من به عنوان مخاطب، من به عنوان یک کسی که به هر حال توی این مملکت دارم زندگی میکنم و اعتماد دارم به متولیانم، به گفته اونها میام سرمایه خودم رو با تحقیق و حالا بر اساس اون چیزی که دانشم اجازه میده به سمت بازار سرمایه میارم. ولی وقتی بعد از این کار یهوی ریزش کلی بازار سرمایه شروع کنیم، به چه مفهومی هست؟ یعنی اینکه ما نه برنامه‌ای داریم، نه انضباطی داریم، نه اصلا قرار کاری برای این بازار انجام بدیم. و جالب این هستش که این بی‌اعتمادی انقدر این روزها در بازار سرمایه پررنگ شده که دیگه گفتار درمانی هم برای این بازار پاسخگو نیست. و شما دیگه اگر تحلیل هم داشته باشید برای این بازار، اگر چشم‌انداز هم داشته باشید، اگر سایر عوامل رو هم بررسی کنید که چه تأثیری ممکنه در بازار سرمایه بذاره، دیگه این روزهایی که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، یعنی همین امروز و فردا رو من دارم صحبت می‌کنم،
بله،
جوابگو نیست، مگر اینکه حالا بیان متولیان هم یه کار دیگه ای انجام بدن برای این بازار.
میدونیم هممون که اندازه بازار سرمایه در حال حاضر با همه تشویق‌ها و ترغیبی که توی این ماه‌های اخیر شاهدش بودیم نسبت به برخی بازارهای دیگه خیلی کوچیک هم هنوز، اما به جهت وجود بورس‌های مختلف، جهت معاملات ابزارها و کالاها و همینطور دخیل بودن منافع تعداد بالایی از سرمایه‌گذارا و شرکت‌های تولیدی خدماتی، کنترل اون به معنای کنترل اقتصادمون به شمار میره. راهکارهای خروج از التهاب بازار سرمایه رو چیا میدونید شما؟
اولا که آقای مینایی، ببینید ما میگیم همیشه، یعنی گفتیم سالیان سال داریم میگیم که بورس آینه تمام نمای اقتصاده.
همینطور.
و اینکه وقتی بازار خودمون ملتهبه، وقتی بازار ارزمون ملتهبه، طلا همینطور، مسکن همینطور، بنابراین اصلا چیز عجیبی نیست که بازار سرمایه‌مون اینجوری باشه. یعنی یه وضعیت کلی میخوام بگیم که کلیت بازار سرمایه تحت تاثیر کلیت وضعیت اقتصاد کشور هست. از طرف دیگه من با شما موافقم این نقدینگی که به هر حال تهیهش کردیم و به هر دلیلی اومد توی بازار، ظاهرا کلیت بازار ما اصلا شخصیت این رو نداشت که بزرگ بشه. این شخصیت رو نداشت یعنی چی؟ یعنی اینکه زیرساختای ما، معاملاتیمون فراهم نبود توی این بازار و ما کماکان این روزها هم می‌بینیم که سامانه معاملات مشکل داره، با تأخیر نمایش داده میشه و از این داستانا. قوانین و مقررات لحظه‌ای که شب یهویی تصویب می‌کردیم، فردا صبح اعمال می‌کردیم، سالیان گذشته بود، این روزها متاسفانه این اتفاق داره میفته.
یه چند تاشو اشاره داشته باشم، مثل ممنوع کردن نوسانگیری که شاید حالا یک روال، یک ترفند، یک هربس خودش آموزش داره ممنوع شد. یک هفته‌ای که گفتن بعضی از نمادها بورس یا صبح باشن، شیفت صبح باشن، هنگام بعد از ظهر رو اختصاص داده بودن به فرابورسیا. همینطور اختلال‌هایی که حالا خیلی از نمادها می‌بینیم، بیش از 30-40 روز بسته هست و خب این بسته بودن نمادها یک قانون و قوانین خاصی رو داره در نظام نامه، اون آیین نامه و سیاست اصلی از اون نظام نامه پیروی نمی‌کنه، ولی خب شاید یک ترسی حراسی هست اگر فلان نماد باز باشه اون بله، هم دوچار شکست بشه، اون هم ریزش داشته باشه و اینکه خب دستمون به کجا بند باشه.
بله فرمایش شما کاملا درست،
سه تا فقط مثال زدم.
بله همه اون کسایی که دارن الان صحبتامو میشنون قطعا فکر می‌کنم که مورد تایید میذارم برای این فرمایشات تو شما. و از همه مهمتر یه مشکل دیگه ای که ما اصلا تو اقتصادمون وجود داره این هستش که اقتصاد ما دولتی است، متاسفانه بازار سرمایه ما هم دولتی است تا حدودی، و به همین دلیل ما میبینیم نقش حقوقی ها خیلی پررنگه، یعنی اصلا دیگه حقوقی ها دارن جهت میدن، سر و گردنشون هم میگیرن بالا تو بازار سرمایه، اصلا هیچ باکی هم ندارن، اول صبح سفارش های خیلی سنگین خرید بذارن یا خیلی سنگین فروش بذارن، جهت بازار حقوقی ها صبح تعیین کنن یا بعد از ظهر، یعنی اصلا اینم یه بحثه. و متاسفانه یا بلد نیستیم یا نمیخوان فرهنگ سازی و اعتراض رسانی کنیم. ما یک سخنگوی واحد توی کلیت بازار سرمایه نداریم. مثلا یک مسابقه توییتی اولا بین اعضای شورای عالی بورس هست، هر کسی برای خودش داره، حالا نمیدونم دنبال فالوور دنبال کننده هستن یا واقعا دلسوزی میکنن برای اعتبار رسانی. در مجموع میبینیم هر کدومشون تک تک اظهار نظر میکنن، بعد از سازمان بورس یه صدایی در میاد، از شرکت بورس یه صدایی در میاد، اصلا خود سهامداران سردرگم هستن. ولی حالا از این مشکلات که بخوایم بگذریم، بخوام شما راهکار بدیم برای اینکه تب بازار سرمایه‌مون بیاد پایین، من فکر میکنم باید یک اتفاقات کوتاه مدتی بیفته، یک اتفاقات میان مدتی بیفته. اتفاق کوتاه مدت اینه که دولت، مجلس بیان حمایت و صیانت کنن از بازار سرمایه. ما موافق نیستیم که دولت بیاد بودجه اختصاص بده بخره بفروشه بازار اینطوری متعادل کنه. ولی
آخه بین سهامدارا آقا حاجی وند چیزی که هست، سهامدارا میگن هر بار که دولت، سخنگوی دولت و مقام اول قوه مجریه صحبتی رو انجام میده، بازار بورس، بازار سرمایه دقیقاً واژگون، انگار از افعال معکوس استفاده میشه و یک روند دیگه‌ای به خودش میگیره. شاید اینجا رو مخالف باشن، بگن وای هر وقت که صحبتی انجام میشه دقیقاً رفتار و عکس العملی متفاوت رو بازار خواهد داشت.
دقیقا همین صحبتی که به عینه تا حدودی دخالت هم فکر میکنه بازار سرمایه داره در معاملاتش اتفاق میفته. ما وقتی صحبت از حمایت و صیانت میکنیم، یعنی که این بازارگردانایی که تعیین کردیم زمان براشون توی بورس 10 مهر، توی فرابورس 15 مهر، واقعا بیان بازارگردانی کنن. ما الان سهمی تو بازار سرمایه داریم بالای 60% افت کرده و جالب اینه که صفای فروش سنگین داره و جالب‌تر این هستش که فقط در حد حجم مبنا هر روز میان معامله میکنن که فردا 5% رو بزنه، بله، منفی بشه. خب یعنی بازارگردانی، یعنی حمایت، یعنی صیانت، یعنی چی؟ من فکر میکنم در حال حاضر بازار سرمایه ما مانند یه بیماریه که الان تبش خیلی زیاد اومده تو اتاق اورژانس. بعد این تبش رو بیاریم پایین، یه مقدار علائم حیاتی رو بهش برگردونیم، بعد رفته رفته دولت و مجلس و اینا برن کار خودشون انجام بدن. اونا باید قانون تصویب کنن، اونا باید به فکر بودجه باشن، حال احوال اقتصاد رو درست کنن، نرخ ارز رو توش ثبات ایجاد کنن، سیاست داخلی خارجی رو درست کنن، بازار سرمایه راه خودش رو بلده بره، اصلا سهامدار بلده چیکار کنه، نمادهای مختلف بلدن به چه خبری واکنش نشون بدن. شما تو هیچ جای دنیا اینقدر دخالت تو اقتصاد رو نمیبینید، اینقدر دخالت تو بازار سرمایه رو نمیبینید. بنابراین من فکر میکنم حالا که یه مقدار جامعه سواد مالیش به معنای آکادمیک بالا رفته، حالا که یه مقدار نقدینگی به سمت بازار اومده، باید حمایت کنیم. این فرصت ناب رو از دست ندیم. ما سالیان ساله داریم آرزو میکنیم که بازار مختلف ما، بازار اقتصاد ما از بانک محور بودن میاد به سمت بازار سرمایه. حالا
جون بگیره بازار سرمایه.
آره، حالا که اومده سمت بازار سرمایه، انگار مثلا ناراحت شدیم با این کارامون که داریم انجام میدیم. بالاخره من فکر میکنم این اتفاق درست نیست. چرا ما آرزو میکردیم که این سالها اقتصادمون بازار سرمایه محور بشه؟ به دلیل اینکه تامین مالی ارزان، سریع و شفاف تو بازار سرمایه داره اتفاق میفته. از همین مهمتر، نقدینگی رو از سطح جامعه جمع میکنه و کمک میکنه به کاهش تورم و اینو میبره در خدمت پروژه ها، در خدمت سوداوری شرکت ها و از همه مهمتر این هستی که سواد مالی مردم رو بالا میبره، مردم آینده نگری میکنن. متاسفانه ما میگم هیچ برنامه‌ای برای بازار سرمایه نه تو اون روزهای خوبش داشتیم، نه تو این روزهای بدش داریم. و من فکر میکنم اگه این روند بخواد ادامه پیدا کنه، آقای مینایی، ما با پدیده‌ای تحت عنوان سهامدار یک بار مصرف تو اقتصادمون مواجه میشیم که به هر دلیلی هیجان زده‌شون کردی اووردیمشون به سمت بازار سرمایه، اینها پول خودشون رو با ضرری که کردن برمی‌دارن میرن دیگه، هم تو این بازار نمیان. به بچه‌های خودشون هم توصیه می‌کنم به سمت بازار سرمایه نیاد.
صحبتتون به جای خوبی رسید، اتفاقا سهامدار یک بار مصرف. یک فاصله ای رو داشته باشیم، باز خواهیم گشت و ادامه صحبت شما رو درباره اعتماد سازی سهامداران و تعبیر جالب حضرت علی درباره سهامدار یک بار مصرف پی می‌گیریم.
تراکنش گامی در راستای دغدغه‌های پولی و بانکی در کشور. تراکنش قدمی در راستای تبیین موضوعات مطرح در عرصه بانک و بانکداری. تراکنش راهی در مسیر شفافیت در حوزه فعالیت‌های بانکی. تراکنش پرسشی در حوزه نقش بانک ها در زمینه حمایت از جهش تولید. تراکنش برنامه‌ای با هدف ارائه راهکارهای کارشناسی برای بهبود وضعیت بانک و بانکداری در کشور. اگر دغدغه های از جنس چک، بانکداری الکترونیک، نقش بانکداری در رشد اقتصاد کشور و از این قبیل دارید، حتما تراکنش رو از رادیو اقتصاد دنبال کنید. پنجشنبه ها برنامه تراکنش، برنامه ویژه بانکداری در رادیو اقتصاد، حتی پنجشنبه ها تعطیل نیست. ما رو بشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سپاس از همراهیتون با برنامه تراکنش امروز. امروز داریم درباره راهکارهای خروج از التهابات بازار سرمایه با شما میگیم و مهمان تلفنی برنامه جناب آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه و استاد دانشگاه هستند. رسید صحبتمون به بخشی که درباره اعتمادسازی سهامداران داشتیم میگفتیم. کلام شما رو میشنویم آقای حاجی‌وند.
خواهش میکنم. و میدونی آقای مینایی، شاید بگیم بزرگترین سرمایه هر دولتی،
بله،
هر کشوری اعتمادیه که مردم میتونن به متولیان امرش داشته باشن. و جالب این هستش که در بازار سرمایه مونم بزرگترین سرمایه برای بازار سرمایه همین اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران هست.
همینطور.
ببینید وقتی قوانین لحظه‌ای و دفعه‌ای تغییر پیدا میکنه، یعنی ضربه به اعتماد سهامدار. وقتی که یک مسئولی میاد حرف میزنه و فردا اثر عکسشو در بازار سرمایه میبینیم، این یعنی این که بخشی از سرمایه‌مون رو به واسطه عملکردمون ما داریم از بین میبریم. و وقتی هیچ حمایتی نمیشه و وقتی مثلا توی مجلس میان حمایت میکنن از بازار سرمایه ولی در عمل اتفاقی نمیفته، وقتی توی دولت میان حمایت میکنن عملا اتفاقی نمیفته، وقتی متولیان بازار سرمایه میگن که فرهنگسازی کنن، بیان اطلاع رسانی کنن، بالاخره متولی بازار سرمایه هستن، روزه سکوت میگیرن، اینا یعنی این که آقا جان اعتماد جایی در این بازار نداره و بالاخره سرمایه هر بازاری هر شخصی اعتماده و متاسفانه من فکر میکنم این اعتمادم داره رفته رفته از بین میره. یه مقدار از بدیهای بازار گفتیم، از بدیهای شرط موجود گفتیم، ولی با این حال هستن سهامدارایی که مثلا شاید پورتفولیوشون 40% 50% 60%
روی سوده،
بله، بی دلیل، یه بخشش انصافا بی دلیل هستش که افت کرده و خب به هر حال با این حال توی بازار موندن و فکر میکنن روزنه های امیدی هست که برگرده این اعتماد به کلیت بازار و بخوان به هر حال از این بازار هم کسب سود کنن یا حداقل بخشی از ضرر خودشون رو پوشش بدن.
توضیح شما رو هم درباره آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه بشنویم. داشتین از بانک محور بودن که بعد از سالها داره تغییر پیدا میکنه و این فرهنگ، این سیاست گذاری به سمت بازار سرمایه سوق پیدا میکنه،
بله،
گفتید این رو هم داشته باشیم.
بله آقای مینایی، میدونی که این آیین‌نامه ثبات بازار سرمایه یک صندوقی از تو دلش اومده بیرون، صندوق ثبات بازار سرمایه. یعنی چی؟ یعنی حالا بالاخره وجودی که از طرق مختلف میاد واریز به این صندوق میشه، باید یک روزی خرج خود همین بازار بشه تا میتونه بالاخره یک توازنی رو ایجاد کنه در بازار. یکی از جاها همین هستش که میدونیم ما طی چند وقت گذشته کارمزد معاملات رو در بورس کاهش دادیم و قرار شد ما با تفاوتش بره تو این صندوق.
بله.
از طرف دیگه یه 3-4 ماهی از ما میگیم که 1% از صندوق توسعه ملی مصوبم شده، سخنگوی دولت هم اومده صحبت ازش به میون آورده، رئیس سازمان بورس هم گفته قرار هستش که این 1% بیاد توی این صندوق که بیاد کمک کنه یه مقدار بازار رو روون کنه، اگر صفحه فروشی هست بیاد متعادلش کنه، صفحه خریدی هست بیاد متعادلش
بله.
کنه و کماکان تو این پروسه اداری هست. یعنی از زمان تصویبش 4 ماه پیش اتفاق افتاد آقای مینایی،
بله،
اگه اینا روزی 6 میلیون تومان کارت به کارت می‌کردم من فکر می‌کردم نصف 1% حالا توی این صندوق اومده
بود. آره، البته که صرفاً به معنای تزریق نقدینگی که با خودش تورمزا بودن و در پی داره نیست، یه سری مزایام شاید داشته باشه، همون منع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و شاید برای تولید کنندمون یه اتفاقات بهتری رخ بده. دلایل عدم انضباط مالی توی عمل کرده هم مردم، یعنی سرمایه داران و سهامداران، و هم دولت رو میخواستم از زبان شما تیتروار بشنوم و بعد هم سوال پایانی رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. خب آقای مینایی، میدونید که شما هر انضباط و برنامه مالی چه تو زندگی شخصی داشته باشین چه تو معاملاتتون با کلیت بازار سرمایه، مشخصا تحت تأثیر خبرها و اطلاعاتی هستش که هم به شما میرسه و هم در واقع اتفاق میفته. ولی متاسفانه حالا ما یه مقدار اومدیم خیلی تند از دولت و مجلس و متولیان و بازار سرمایه گفتیم، یه بخشی از این اتفاقات هم واقعا دقیقاً به خود سهامداران رد داره، یعنی خود ما هم که سهامدار این بازار هستیم برخی مواقع ممکنه هیجان زده بشیم، هیجان زدگیمون، عدم اطلاعمون هم یه بخشی از این مشکلات هست. بالاخره همه دیوارها رو سر یک نفر نباید خرابش کنیم، ولی به هر حال وقتی آره اطلاعات خیلی خوب به ما نمیرسه، جامعه به من سهامدار نمیرسه و در برخی موارد معکوس به من میرسه، خب معلومه تو تصمیم گیری من تاثیر میذاره، اون وقت نظم و انضباط مالی منم به هم میریزه. از همه مهمتر اشاره هم کردیم تو بخش قبلی که بالاخره نوسانات نرخ ارز، وضعیتی که کلیت اقتصاد داره، دولتی بودن اقتصادمون، اینها همه مواردی هستش که اجازه نمیده بخش خصوصی جون بگیره و بالاخره یک انضباطی در تفکر مالی خودش در کلیت بازار سرمایه به وجود بیاد.
متشکرم از شما. حضور شما شنونده عزیزی که همینک امواج رادیویی خودتون رو تنظیم کردید بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز بگم که در حال شنیدن برنامه تراکنش هستید تا حوالی ساعت 15 پنجشنبه ها و بازپخش این برنامه هم در طول هفته تقدیم حضورتون میشه در ساعات مختلف. داریم درباره دلایل عدم وجود انضباط مالی در بازار سرمایه صحبت میکنیم در این برنامه و میهمان و کارشناس برنامه هم جناب آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه هستند و پیشبینی شما جناب آقای حاجی‌وند برای آینده و افق بازار سرمایه هم کوتاه مدت شاید تا پایان امسال و بلند مدت رو اشاره داشته باشین به عنوان حسن ختام کلامتون.
خواهش مام آقای بینایی، خیلی عوامل میتونه دخیل باشه برای اینکه ما پیشبینی کنیم در کوتاه مدت و بلند مدت کلیت بازار سرمایه رو. مهمترینش همینه که بیان واقعا یک تزریق آرامش روانی به بازار کنن، حمایت و صیانت کنن از بازار. و الا من فکر می‌کنم مجموعه عواملی که میتونه اثرگذاری منفی و مثبت توی بازار داشته باشه دیگه تحلیلش خیلی کار درستی نیست و اصلا دیگه تحلیل بردار این کلیت اقتصاد ما نیست. ولی اون چیزی که کلیت به نظر من اقتصاد و بازار این روزها داره بهش فکر می‌کنه، یکی انتخابات خوب آمریکاست که میتونه تاثیر بذاره دست کم از لحاظ روانی در کوتاه مدت در اقتصاد ما، و از طرف دیگه خب بالاخره نوسانات نرخ ارز هستش، تلاطماتی که تو این بازار هست، اگر اینها رو یه مقدار ما بهشون ثبات ببخشیم میتونه بازار سرمایه یه مقدار آرامش بیشتری بگیره. نکته مهم در مورد کلیت بازار این هستش که هم قد و قامت دلار 30 تومانی هنوز بازار نشده، خیلی معتقدن که وضعیت شاخص قیمت‌ها مترادف با دلار 21-2000 تومانی هست، بنابراین تورم انتظاری که تو اقتصادمون هست میتونه یه عاملی باشه به عنوان پیشران برای اینکه روند رو به رشد ادامه داشته باشه. از طرف دیگه همونطور که گفتیم بالاخره کاهش نرخ ارز میتونه اثرگذار باشه، ولی من فکر میکنم اون چیزی که میتونه یه مقدار چشم انداز درستی به کارشناسان بده برای اینکه بتونن تحلیل درستی از وضعیت بازار بدن این هستش که یه مقدار بیان صیانت کنن، حفاظت کنن، حمایت کنن از کلیت بازار، بازار رو به یک تعادلی برسونن و تا حالا ببینیم اوضاع احوال بازار چطور میشه. زمینی که اشاره کردید افت خوبی که بازار کرده واقعا قیمت‌ها جذابه، ولی به دلیل بی‌اعتمادی و سردرگمی فعلا سهامداران دست نگه داشتن ببینن اوضاع چطور میشه. یه نکته دیگه هم بگم، اگر قرار باشه که ما تو همین قیمت‌ها به ثبات برسونیم همه بازارها رو و حالا زمزمه‌ای هم شنیده میشه که نرخ سود بانکی رو قرار افزایش بدیم
دوباره،
ممکنه بله بخشی از نقدینگی از کلیت اقتصادمون بره تو بانک‌ها پارک بشه و وضعیت بازارم اگر بازار سرمایه جذاب نباشه ما باید منتظر یک رکود سنگین در اقتصادمون باشیم که گاهی ممکنه این رکود تورمی هم باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و تحلیل‌های کارشناسی که در برنامه تراکنش امروز داشتین. انشالله که حضوری در استودیوی برنامه شما رو ملاقات کنیم. بدرود، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، خدا نگهدار.
در برنامه امروز تراکنش درباره دلایل عدم وجود انضباط مالی در بازار سرمایه گفتیم و امیدوارم که در حد بضاعت برنامه تونسته باشیم راهکارهای خروج از التهاب بازار سرمایه، اعتمادسازی سهامداران و دلیل‌های عدم انضباط مالی در عملکرد دولت و مردم رو برشمرده باشیم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم مطهر مهرابی و خانم سودیفی صدا بردار برنامه، آرزوی پایان هفته‌ای پر از خیر و برکت رو براتون داریم. 30,36,37 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه برنامه که میتونید نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
روایت تاریخی شش دهه افزایش قیمت بنزین در مستند بنزین در گذر تاریخ. به زودی از شبکه رادیوی اقتصاد.
روز بخیر، اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاده.